هوشمندترین ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر خارجه آمریکا میگوید اگر جمهوری اسلامی غنی‌سازی اورانیوم را به حالت تعلیق در نیاورد با تحریم‌های بیشتری روبرو خواهد شد. نخست وزیر عراق حاضر است شخصا به تهران برود تا ایران را برای شرکت در کنفرانس امنیت عراق متقاعد کند. و وزیر خارجه عراق میگوید این کشور تصمیم به اخراج اعضای سازمان مجاهدین خلق گرفته است. سلام شنوندگان عزیز، ساعت 18:30 است به وقت تهران. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امشب ششم اردیبهشت ماه سال 1386 خورشیدی، 26 آوریل سال 2007 میلادی است. سعیده هاشمی هستم و در یک ساعت آینده در مجله شامگاهی امشب با مجموعی از خبرها و گزارشها که به رویدادهای امروز در ایران و جهان میپردازد میزبان شما خواهم بود همراه با همکارانم. اما قبل از هر چیز دعوت میکنم به تازه ترین خبرها تا این ساعت امشب از همکارم بهروز کارونی توجه فرمایید.
کاندولیزا رایس وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا امروز گفت واشنگتن و متحدانش حاضرند در صورت تعلیق تمامی فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی مشوق‌های سیاسی و اقتصادی را به ایران ارائه دهند، اما اگر جمهوری اسلامی غنی‌سازی را متوقف نکند با تحریم‌های بیشتری روبرو خواهد شد. شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه 4 فروردین ماه خود به ایران 60 روز برای تعلیق فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم فرصت داد، اما ایران آن را رد کرده است. نوری المالکی نخست وزیر عراق امروز گفت غیبت ایرانی ها در نشست شرم الشیخ زیانبار خواهد بود. وی افزود اگر لازم باشد او حاضر است برای متقاعد کردن جمهوری اسلامی شخصا به تهران برود. هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق به همین منظور از روز چهارشنبه به تهران رفته است. منوچهر متکی وزیر خارجه ایران پس از گفتگو با هوشیار زیباری گفت که جمهوری اسلامی در این باره ابهاماتی دارد، اما با توجه به توضیحات آقای زیباری تصمیم خود را به زودی اعلام خواهد کرد. هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق چهارشنبه شب در کنفرانس مشترک خبری خود با منوچهر متکی وزیر خارجه ایران گفت دولت عراق تصمیم گرفته است اعضای سازمان مجاهدین خلق را از آن کشور اخراج کند و کمیته ای را برای تضمین اجرای این تصمیم تشکیل داده است. آقای زیباری افزود که با چند کشور خارجی از جمله اروپایی صحبت شده است تا این افراد پذیرفته شوند. اتحادیه اروپا و آمریکا سازمان مجاهدین خلق را یک گروه تروریستی می‌شناسند، اما این سازمان از حمایت برخی از نمایندگان کنگره آمریکا و پارلمان اروپا برخوردار است. با واژگونی اتوبوس حامل دانش آموزان در گردنه داست در محور اصفهان تهران امروز 7 کشته و 22 نفر دیگر زخمی شدند. ایرنا به نقل از معاونت عملیاتی پلیس علت این حادثه را سرعت غیر مجاز اعلام کرده است. اتوبوس دیگری حامل دانش آموزان نیز به علت عدم توانایی راننده در کنترل آن در جاده گورسفید گیلان غرب واژگون شد که در نتیجه آن راننده و 21 دانش آموز زخمی شدند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در سخنرانی سالانه خود در جلسه مشترک هر دو مجلس آن کشور خارجیان را متهم کرد که با حمایت مالی از گروه‌های سیاسی مدنی روسیه در امور داخلی آن کشور مداخله می‌کنند. وی از کشور خاصی نام نبرد. مقام‌های روسیه چند بار کشورهای خارجی را متهم کرده‌اند که می‌کوشند به روش نرم و انقلاب مخملی مانند آنچه که در برخی از جمهوری‌های سابق شوروی سابق روی داد وضعیت سیاسی را در روسیه تغییر دهند. ولادیمیر پوتین همچنین کشورهای اروپایی را به عدم رعایت پیمان محدودیت سلاح‌های متعارف در اروپا متهم کرد و گفت در حالی که روسیه این پیمان را اجرا می‌کند سایر امضا کنندگان هنوز آن را تصویب هم نکردند. پیمان محدودیت استقرار سلاح‌های متعارف در اروپا در سال 1990 میلادی میان ناتو و پیمان ورشو امضا شد.
با تشکر از بهروز کارونی که آخرین خبرها تا این ساعت را به آگاهی ما رساند، اما در این مجله شامگاهی از این جمله خواهیم شنید. آخرین خبرها از نتایج دور دوم گفتگوهای علی لاریجانی با خاویر سولانا بر سر برنامه هسته‌ای ایران. آیا این مذاکرات راهگشا خواهد بود؟ در این باره نظرات علی انصاری تحلیلگر استراتژیک را می‌شنویم. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان از اتحادیه اروپا خواست که اختلاف نظر بر سر سپر دفاع موشکی در اروپا را کنار بگذارند. در ایران روح الله حسینیان متهم اول پرونده سعید امامی یا قتل‌های زنجیره‌ای به عنوان مشاور سیاسی امنیتی احمدی نژاد برگزیده شد. و رئیس جمهوری افغانستان در ارتباط با اخراج افغان‌های مقیم ایران از بروز یک فاجعه انسانی در مرزهای غربی ایران ابراز نگرانی کرد. گزارش‌های دیگری را در این بخش مجله شامگاهی خواهیم شنید، با ما همراه باشید. دور دوم گفتگوهای علی لاریجانی، سرپرست هیئت مذاکره کننده ایران با خاویه سولانا، رئیس دیپلماسی اتحادیه اروپا، در آنکارا پشت درهای بسته آغاز شده است. علی لاریجانی و خاویه سولانا گفتگوها برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای را مثبت ارزیابی کردند. خبرگزاری CNN ترک در آنکارا گزارش داده، امروز در دور دوم گفتگوهای خاویه سولانا برای غنی‌سازی اورانیوم در مقیاس محدود در ایران ابراز رضایت کرده است. علی جوانمردی از آنکارا گزارش می‌دهد.
ساعت 10 صبح امروز پنجشنبه به وقت آنکارا، علی لاریجانی و خاویر سولانا پس از صرف صبحانه در مهمانسرای وزارت خارجه ترکیه طی کنفرانسی مشترک با شرکت عبدالله گل وزیر خارجه ترکیه، دور نخست گفتگوهای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای را مثبت دانسته و تأکید کردند با ادامه این گفتگوها پیشرفت‌های بیشتری حاصل می‌شود. علی لاریجانی رئیس هیئت مذاکره کننده ایران مسیر گفتگوهای خود با آقای سولانا را نتیجه بخش توصیف کرد. آقای لاریجانی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره نتایج گفتگوهای دیروز گفت:
فکر می‌کنم در یک سری از امور ما به یه وحدت نظر نزدیک شدیم که بهترین راه حل این است که از طریق مذاکره مسئله حل بشه، بر اساس مقررات و قوانین بین‌المللی مسئله حل بشه، نظارت‌های آژانس و مقررات MPT حاکم بشه.
خاویر سولانا رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت:
As you know, on a very complicated issue, an issue that has been with us for several years.
می‌دانید که درباره مسئله بسیار پیچیده‌ای مذاکره می‌کنیم، موضوعی که چند سال است جریان دارد. همان گونه که آقای لاریجانی اشاره کرد، دیروز گفتگوی خوبی داشتیم. پیشرفت‌هایی هم داشته‌ایم، ولی روشن است که در گفتگوهایمان معجزه‌ای روی نداده، اما پیشرفت‌هایمان ادامه دارد و ما خواستار گفتگو و راه حل دیپلماتیک هستیم. آقای سولانا در ادامه بدون اشاره به جزئیات پیشرفت گفتگوها ابراز امیدواری کرد این پیشرفت‌ها در گفتگوهای امروز هم ادامه داشته باشد. همچنین گفتگو برای اثرگیری مذاکرات هسته‌ای در هفته‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت. در این میان در شرایطی که ترکیه سرگرم 11مین دوره انتخابات ریاست جمهوری است و در این رابطه با اختلافات درونی کم سابقه‌ای روبرو شده، اثرگیری مذاکرات هسته‌ای برای حل دیپلماتیک پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی را در راستای منافع ملی خود می‌داند. پروفسور مصطفی کیباراغلو، استاد دانشگاه بلیکنت آنکارا در رشته روابط بین‌المللی، معتقد است دستیابی ایران به تسلیحات اتمی ثبات منطقه را برهم می‌زند و به ویژه امنیت ترکیه را مورد تهدید قرار می‌دهد. پروفسور مصطفی کیباراغلو:
ایران اگر نیکترس را صاحب olduğu takdirde bu Türkiye'nin hem
اگر ایران به سلاح اتمی دستیابد، بر موقعیت ترکیه در منطقه قفقاز و آسیای میانه تأثیرات منفی بر جای خواهد گذاشت. واضح است در صورتی که ایران یک قدرت اتمی باشد، برخی مطالبات سیاسی آن از ترکیه افزایش می‌یابد و با موضع قوی‌تری این مطالبات را مطرح می‌کند. پروفسور کیباراغلو در پاسخ به این سوال که آیا ترکیه ایران را یک تهدید می‌داند یا یک کشور دوست، می‌گوید:
Her zaman şunu unutmamak lazım. Tehdidi oluşturan iki temel unsur vardır. Bunlardan biri niyetlerdir, bir diğeri de imkan kavramı.
همیشه باید به این نکته توجه داشت که تهدید از دو عنصر اساسی تشکیل شده است. نخست اهداف و نیات آن و دوم قابلیت‌های ممکن عامل تهدید. یک کشور در مدت زمان طولانی قادر به کسب قابلیت‌های ممکن برای ایجاد تهدید است، اما تغییر اهداف و نیات آن کشور در کوتاه زمان هم امکان پذیرند. مثلا اگر بگوییم فلان کشور اینک دوست محسوب می شود و مهم نیست به سلاح اتمی دست یابد، پس از 5 سال که اوضاع متحول شد، می بینیم که آن کشور می تواند از قدرت هسته‌ای خود در مسائل سیاسی بهره برداری کند و به همین دلیل اینکه هیچ کشوری در منطقه به سلاح اتمی دست نیابد، برای منافع ملی ترکیه بسیار مهم است. به گفته این کارشناس روابط بین‌المللی در آنکارا، ترکیه به دلیل نگرانی‌های خود از دستیابی ایران به تسلیحات اتمی، مایل به میانجیگری برای حل دیپلماتیک پرونده هسته‌ای ایران است. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
مذاکرات میان علی لاریجانی، مذاکره کننده ارشد پرونده هسته‌ای ایران، با خاویه سالانا، مسئول سیاست‌گذاری اتحادیه اروپا، در دومین روز خود به مرحله‌ای رسیده است که گفته می‌شود شاید طرفین بتوانند بنبست جاری را از میان برداشته و راه را برای اثرگیری گفتگوها میان ایران و جامعه بین‌المللی باز کنند. در این باره فریبا مودت با علی انصاری، تحلیلگر استراتژیک، گفتگو کرده است. با هم می‌شنویم.
در دومین روز مذاکرات میان علی لاریجانی، صدر هیئت مذاکرات هسته‌ای ایران، و خاویه سولانا، مسئول سیاست‌گذاری اتحادیه اروپا، آقای لاریجانی گفته است که طرفین در برخی موارد اشتراک نظر دارند. این امر به گفته خبرگزاری اسوسییتد پرس موجب بروز این خوشبینی در میان صاحب نظران شده که شاید سرانجام راه برای برقراری مذاکره میان ایران و جامعه بین‌الملل هموار شده باشد. در میان گزارش‌ها و تحلیل‌هایی که در این مورد وجود دارد، گفته می‌شود که احتمالاً ایران و اعضای دائمی شورای امنیت و آلمان که آقای سولانا به نمایندگی از آنها وارد مذاکره شده، برای تعلیق غنی‌سازی و خود غنی‌سازی تعبیر و تفسیر تازه‌ای بیابند که بتوانند خود را از بنبست جاری برهانند. امروز پنج شنبه در گفتگو با علی انصاری، استاد مطالعات بین‌الملل در دانشگاه سنت اندروز بریتانیا، از او پرسیدم آیا حقیقتاً تعبیر جدیدی از این دو عبارت موجب به اصطلاح حفظ آبروی طرفین خواهد شد؟ علی انصاری:
I think it's a question of semantic acrobatics to find a way, a diplomatic solution that will result.
به نظر من این نوعی بازی سیاسی برای یافتن یک راه حل دیپلماتیک است که آبروی هر دو طرف را حفظ کند. اما مطمئن نیستم که این تعبیر تازه مؤثر واقع شود. گروه‌هایی در هر دو طرف، هم در آمریکا و هم در ایران، با آن اعتراض خواهند کرد. آنچه لازم است شفافیت است.
اما با توجه به اینکه سنت دیپلماسی به عمد نگاه داشتن مسائل در حاله ای از ابهام است، این سوال مطرح می شود که آیا طرفین حقیقتاً در این مورد خواهان شفافیتند؟ علی انصاری:
Well, the argument is that in order to get a diplomatic solution, you have to
درست است که برای دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک باید مقادیری ابهام هم در آن بگنجانید. اما اگر تعریف دیگری برای برخی مسائل بیابید، امید آن می رود که شاید مؤثر واقع شود. اما این امر باید با دقت انجام شود.
و آیا این به معنی آن خواهد بود که طرفین با یک بیانیه متشکل از تعاریفی جدید برای نکات مسئله ساز خود را از بنبست بیرون خواهند کشید و ایران با تیب خاطر به برنامه های غنی‌سازی خود ادامه خواهد داد و جامعه بین الملل هم با رهایی از یک بحران نفسی به راحت خواهد کشید؟
آنچه خواهد شد این است که طرفین این توافق یا تفاهم را به آن شکلی که می‌خواهند تعبیر خواهند کرد و بله، ممکن است توافق‌هایی هم در مورد برنامه غنی‌سازی ایران صورت گیرد. اما اگر غرب موضع خود را بیش از پیش نرم کند، ایران احساس خواهد کرد که هر طور بخواهد میتواند برنامه غنی‌سازی خود را پیش ببرد. اما یادتان باشد مذاکرات امروز تنها درباره احتمال برقراری مذاکرات بعدی است و فعلا در این مرحله است.
این سوال در برخی محافل مطرح است که شاید ایران قصد دارد با برخوردی ملایم‌تر مذاکرات را از سر گرفته و آن را طولانی کند، که شاید در طول این مدت بتواند جای پای نفوذ خود را در میان شیعیان عراق محکم کند. علی انصاری میگوید چنین احتمالی هرچند وجود دارد، اما به منطق نزدیک نیست.
گفتگوی فریبا مودت از رادیو فردا را با علی انصاری، تحلیلگر استراتژیک، شنیدیم. اما در حالی که برپایی سامانه دفاع موشکی در لهستان و جمهوری چک میان احزاب تشکیل دهنده دولت کنونی آلمان اختلاف نظر انداخته، صدر اعظم این کشور خانم آنگلا مرکل از همه کشورهای اتحادیه اروپا خواسته است در پیوند با این سپر دفاعی از یک روش مشترک و هماهنگ پیروی کنند. در این باره بیشتر از شهرام میریان می‌شنویم.
آنگلا مرکل صدراعظم آلمان که در این حال همینک ریاست نوبتی شورای اتحادیه اروپا را هم بر عهده دارد، از همه کشورهای این اتحادیه خواسته است که در پیوند با طرح دفاع ضد موشکی که قرار است از سوی آمریکا در اروپای شرقی پیاده شود، از اقدامی مشترک پیروی کنند. خانم مرکل اروپا را از دو دستگی بر سر این طرح برحذر داشته و اینن گفته است اروپاییان باید راه‌هایی بیابند که به آنها امنیت بخشد. زیرا اگر همه ما بپذیریم که به عنوان مثال تهدیدی از سوی ایران متوجه ماست، آنگاه است که باید سیاستمان را بر این اساس تنظیم کنیم. صدر اعظم آلمان در گفتگو با مونشنر مرکور چاپ مونیخ یادآور شده است که بحث‌ها پیرامون برپایی سپر دفاعی در لهستان و جمهوری چک باید در چارچوب پیمان نظامی آتلانتیک شمالی ناتو صورت گیرد. خانم انگلا مرکل با اشاره به گردهمایی بزرگ اتحادیه اروپا و آمریکا در روز دوشنبه آینده در واشنگتن از تماس‌های همه جانبه با آمریکا برای سامانه دفاع ضد موشکی جانبداری کرده است. در همین حال رئیس آکادمی سیاست امنیتی در آلمان رودولف آدام به تمامی کشورهای 20 افغانه اتحادیه اروپا پیشنهاد کرده است که در تکمیل و توسعه سپر یاد شده دفاعی در اروپای شرقی تشریک مساعی کنند. به باور این کارشناس آلمانی ایران به گونه آشکار مصمم است که خود را به جنگ افزارهای اتمی مجهز کند. در همین پیوند روزنامه اتریشی دیپرسه در یک مقاله تحلیلی به برنامه موشکی ایران پرداخته و نوشته است این برنامه همپای برنامه اتمی همچنان به پیش می رود و بخش اعظمی از بودجه دفاعی ایران که معادل 6 میلیارد و 600 میلیون دلار در سال گذشته میلادی بوده است صرف ادامه توسعه موشک های این کشور شده است. شهرام میریان، رادیو فردا.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 18:46 است به وقت تهران و شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران دیروز چهارشنبه روح الله حسینیان روحانی وابسته به جناح اصولگرایان افراطی را به سمت مشاور سیاسی و امنیتی خود برگزید. یکی از جنجالی ترین سخنان آقای حسینیان پس از مرگ سعید امامی یا اسلامی متهم شماره یک قتل‌های زنجیره‌ای و در رد خبر خودکشی سعید امامی این جمله بود که ما خودمان زمانی قاتل بودیم. بهروز کارونی درباره این انتساب با حسین باستانی روزنامه‌نگار در فرانسه گفتگو کرده است.
نام روح الله حسینیان برای نخستین بار به واسطه پرونده قتل‌های زنجیره‌ای بر سر زبان‌ها افتاد و پس از آنکه وزارت اطلاعات مسئولیت این قتل‌ها را عهده گرفت، تنها روح الله حسینیان از جناح محافظه‌کار بود که بدون تعارف از عاملان قتل‌های زنجیره‌ای و سعید اسلامی دفاع کرد و گفت آنان مذهبی و اهل فکر و مقتولان مخالف نظام و برخی از آنان مرتد و ناسبی بودند. حسین باستانی روزنامه‌نگار که در ایران به پرونده قتل‌های زنجیره‌ای پرداخته بود با اشاره به قتل سعید اسلامی در زندان می‌گوید روح الله حسینیان از وی دفاع کرد و حتی گفت که سعید اسلامی را در زندان کشتند. باستانی در پاسخ به این پرسش که دلیل انتخاب روح الله حسینیان به سمت مشاور رئیس جمهوری اسلامی ایران چه بوده است اعتقاد دارد
سقرا کبرای دولت آقای احمدی نژاد داره با همدیگه جور در میاد. به عبارت دیگه در مجموعه‌ای که وزیر اطلاعاتش آقای محسن ایجهی هست و وزیر کشورش آقای پور محمدی هست و قائم مقام وزیر کشورش آقای ذوالقرنین هست، طبیعیه که شخصی مثل آقای حسینیان جای مناسبش میشه همون مشاور امنیتی مثلا ارشد رئیس جمهور. حسینیان میدونید که هیچ وقت اهل مجامله و تعارف با جریان‌های دیگراندیش نبوده و صراحت هم اینو گفته و صحبتاش هم در لفافی از عبارات حالا مثلا خیلی دلپسند مثل خیلی دیگر از مقامات جناح محافظه‌کار سعی نمی‌کرده بپوشونه، به صراحت اینو میگفته و حتی وقتی قتل‌های زنجیری صورت گرفت اومد به صراحت گفتش که وقتی که این آقایون اصلاح طلب و بسته رو فراهم می‌کنن که خب همه دیگه دارن به خودشون ایزه میدن به راحتی با سفارتخونه‌های خارجی رفت و آمد کنن و اینها. ببینید دقیقاً همین فرضیه‌های امنیتی که الان داره در کشور مورد استفاده قرار میگیره، وقتی که همچین فرضیه‌ای کشور به وجود میاد طبیعیه که امنیت کشور به هم می‌خوره و بعد برای کنترل این وضعیت کاری کرد که الان هم اتهاماتی که داره به مخالفان یا منتقدان حکومت یا حتی فعالان جامعه مدنی، زنان، غیرزالک داره میشه، حتی معلمان، برمیگرده به اینکه اینها دارن از خارج هدایت میشن و غیرزالک. و طبیعتاً وقتی که فضای امنیتی چنین فضایی هست، آقای حسینیان با توجه به اینکه از قدیم معتقد به این نوع برخوردهای امنیتی بوده و این نوع مرزبندی‌های امنیتی بوده، طبیعتاً آدم مناسبی میشه برای اینکه در این جایگاه قرار بگیره.
آقای باستانی در پاسخ به این پرسش که انتخاب روح الله حسینیان چه پیامی برای منتقدین دولت و مخالفان نظام جمهوری اسلامی ایران دارد میگوید
منتقدین دولت آقای احمدی نژاد میبینن که به قول معروف رودرواسی ها رو کنار گذاشته این دولت، و وقتی که آقای حسینیان و سایر افرادی که مسئولیت امنیتی گرفتن دارن مسلط میشن بر سیستم امنیتی کشور، و در عین حال هم میبینیم که زمزمه هایی دوباره باب شده در بین ارگان های امنیتی نظام، مبنی بر اینکه یک دستگاه امنیتی موازی هم وجود داره و اینها این چیزه. مثلا فرض کنید به برخی از این زنان دستگیر شده گفتن که شانس آوردید که شما دستگاه امنیتی موازی شما رو نگرفت، به ذات اطلاعات گرفت. یعنی دوباره این بحث هم داره باب میشه، به نوعی تعبیرش میشه کرد به حداقل تمایلی که به برگشت به فضای امنیتی سابق قبل از زمان تصفیه مثلا وزارت اطلاعات به واسطه قتل زنجیره‌ای داره در کشور ایجاد میشه.
حسین باستانی همچنین در مورد بحثایی که درباره دستگاه اطلاعاتی موازی در ایران مطرح شده است میگوید این موضوع بسیار خطرناک است و نشان می‌دهد که شاید کسانی به دنبال نوعی از برخوردهای امنیتی هستند که حتی وزارت اطلاعات آقای محسنی اژه‌ای هم نمی‌تواند مسئولیت آنها را بپذیرد.
روح الله حسینیان، روحانی اصولگرای افراطی به سمت مشاور سیاسی امنیتی محمود احمدی نژاد برگزیده شد. در این باره بهروز کارونی از رادیو فردا با حسین باستانی روزنامه‌نگار گفتگو کرده بود. تکلیف نرخ سود تسهیلات بانکی همچنان نامعلوم و نشست روز چهارشنبه هیئت دولت هم نه تنها به ابهام در این باره پایان نداد، بلکه انتشار خبر کاهش 2% نرخ بهره از قول رئیس جمهوری به سردرگمی ها بیشتر دامن زد. در این باره از فریدون زرنگار میشنویم.
در حالی که روز چهارشنبه خبرگزاری های ایران به نقل از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری خبر از کاهش 2% نرخ سود بانکی دادند، سخنگوی دولت این خبر را به این صورت تصحیح کرد که گفت در جلسه هیئت وزیران درباره تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی بحث و بررسی شد اما تصمیمی گرفته نشد. به گفته سخنگوی دولت جمع‌بندی تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی به جلسات آینده دولت موکول شده است و رئیس جمهور بعد از اخذ نظر نهایی دولت میزان رسمی سود تسهیلات در سال 1386 را اعلام خواهد کرد. در حالی که کارشناسان اقتصادی و پولی کشور مصوبه شورای پول و اعتبار را به عنوان نهادی تخصصی که در آن نمایندگان وزارتخانه ها و دیگر نهادهای دولتی هم حضور دارند لازم الاجرا می دانند و لغو آن را لطمه زدن به اعتبار این شورا ارزیابی می کنند، دولت با استناد به ماده 2 آیین‌نامه اعطای تسهیلات بانکی می گوید مصوبه شورای عالی پول و اعتبار باید به تأیید رئیس جمهوری برسد تا نهایی شود. در این میان اما زمزمه هایی مبنی بر این احتمال که قرار است نرخ سود بانکی به میزان 0.5% کاهش یابد به گوش می رسد. خبرگزاری دانشجویان ایران به نقل از برخی از کارشناسان می نویسد که بهتر است شورای پول و اعتبار در راستای احترام به دولت نرخ سود بانکی را برای سال جاری 0.5% کاهش دهد. شورای پول و اعتبار روز شنبه این هفته تثبیت نرخ سود تسهیلات بانکی در بانک های دولتی را به تصویب رساند. برابر این تصمیم نرخ بهره در سال جاری در همان حد 14% در سال 1385 ثابت می‌ماند. برابر تحلیل شورای پول و اعتبار هر گونه کاهش در نرخ‌های سود بدون توجه به شاخص‌های اقتصادی باعث ایجاد اختلال در فعالیت‌های سیستم بانکی و تأثیر منفی بر تخصیص منابع در اقتصاد می‌شود.
گزارش فریدون زرنگار را شنیدیم. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در حالی دستور اجرایی شدن ادغام سازمان مدیریت و برنامه ریزی را با استانداری ها صادر کرده است که این طرح به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است. بر اساس مصوبه اخیر مجلس هر گونه تغییر در تشکیلات دولتی بدون کسب اجازه از مجلس ممنوع است. با این حال رئیس جمهوری ایران طرحی را که مهر سال 1385 با اختلافات درونی حکومت منجر شد را بعد از مسکوت گذاشتن چند ماه اجرایی کرد. در این باره گزارش یلدا افضلی را میشنویم.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در حالی دستور اجرایی شدن طرح ادغام سازمان مدیریت و برنامه ریزی را با استانداری ها صادر کرد که به گفته کارشناسان با توجه به مخالفت های مجلس شورای اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی و حتی دیوان محاسبات اداری اینطور برداشت می شد که آقای احمدی نژاد قصد تجدید نظر در پیشنهاد خود را دارد. پیش از اجرای شدن این طرح سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در هر استان تشکیلاتی جداگانه و مستقل از استانداری ها داشت که به صورت مستقیم از سازمان مرکزی در تهران دستور می گرفت. سازمان های مدیریت و برنامه ریزی در هر استان به نوعی به قانونمند کردن تشکیلات و استانداری ها کمک می کردند تا اولا پاسخگوی بودجه که از محل اعتبارات دولتی به آنها داده می شد باشند و از سوی دیگر به نوعی وظیفه نظارت بر فعالیت های هر استانداری را به عهده داشتند تا مبادا تصمیمی برخلاف برنامه های تعیین شده دولت گرفته شود. اما در طرح پیشنهادی آقای محمود احمدی نژاد، سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی از این پس به صورت معاونت در دل استان‌ها قرار می‌گیرد که این تصمیم دولت استقلال این سازمان‌ها را از یک سو از بین برده و از سوی دیگر این امکان را به استانداران می‌دهد تا با استفاده از اختیارات خود بدون اینکه از نظر قانونی به هیچ نهاد یا دستگاه دولتی پاسخگو باشند، بودجه هر استان را هر طور که می‌خواهند هزینه کنند، چرا که در طرح جدید رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هر استان معاون استاندار به حساب می آید و موظف به اجرای دستور موافق خود است. این پیشنهاد آقای احمدی نژاد که به هنگام طرح خود در مهر ماه سال 85 جنجال های زیادی را به همراه داشت، از روز گذشته 5 اردیبهشت ماه برای اجرا به وزارت کشور و استانداری ها ابلاغ شده است. دکتر جمشید اسدی استاد دانشگاه در پاریس با اشاره به از بین رفتن مرکزیت برنامه‌ریزی در کشور با اجرای این طرح به رادیو فردا می گوید:
قانون اساسی، حتی همین قانون اساسی در چارچوبش اجازه نمی دهد که یک نهاد اجرایی نهادهای کشور رو عوض بکنه. این که مسئول برنامه ریزی هست در چارچوب نهادها به اون شکلی که وجود دارند، یعنی در بهترین حالت دولت آقای احمدی نژاد با حفظ و نگه داشته نهادهای کشور مسئول برنامه ریزی است برای یک سال خاصی، نه اینکه اون نهادها رو به طور کلی عوض بکند. این برنامه‌ای که آقای دولت احمدی نژاد خواهند ریخت برای سال آینده یک چیز است، اینکه نهادهای کشور رو یعنی مرکزیت سازمان برنامه و مدیریت رو از بین بردن یک چیز دیگر است. این قرائت خاصی است از قانون اساسی که دولت آقای احمدی نژاد انجام میدن.
ادغام مدیریت سازمان برنامه و بودجه با استانداری ها از نگاه کارشناسان بودجه کشور را قائم به فرد می کند، به این معنی که از این پس بودجه کشور با دو واسطه غیر قابل نظارت یعنی استانداری و سپس وزارت کشور مستقیما در اختیار رئیس جمهور قرار می گیرد بدون اینکه امکان تایید مراحل قانونی برای آن وجود داشته باشد. این کار عملا اعتبار سازمان مدیریت و برنامه و بودجه را از بین برده و از سوی دیگر نقش نظارتی و هشدار دهنده این سازمان را کم رنگ می کند. با شدن دست استانداران که عملا از بین جریانات همسو و همفکر با تفکرات دولت انتخاب می شود، در برداشت و استفاده از بودجه این نگرانی را به وجود آورده که بودجه هر استان به طور ناخواسته در بازی‌های سیاسی به کار گرفته شود. مجلس اما که پیش از این با تصویب قانونی هر گونه تغییرات در دل تشکیلات دولتی را بدون موافقت مجلس ممنوع کرده بود، نسبت به این تصمیم رئیس جمهوری هنوز واکنشی نشان نداده است.
یلدا افضلی گزارش می‌داد. دولت افغانستان درباره اخراج اجباری پناهندگان افغان از ایران ابراز نگرانی کرده است. مسئولان در دولت حامد کرزایی رئیس جمهوری افغانستان گفتند که ادامه این وضع ممکن است فاجعه انسانی را در مرزهای غربی افغانستان به وجود آورد. علی جویباری گزارشگر رادیو فردا از کابل گزارش می‌دهد.
دولت افغانستان هشدار داده ادامه اخراج پناهندگان افغان از ایران ممکن است به بروز یک فاجعه انسانی در مرزهای غربی افغانستان منجر شود. شجاع‌الدین شجاع مشاور و سخنگوی وزارت امور مهاجرین افغانستان در پی اخراج صدها پناهنده افغان از ایران در چند روز اخیر گفت که دولت افغانستان به صورت آنی قادر به پذیرش یک جمعیت وسیع از پناهندگان افغانی نیست و تصریح کرد بدین لحاظ پناهندگان اخراجی افغان در مرزهای این کشور با چالش‌های جدی مواجهند.
شان ماند، همه کارایشان ماند، کالایشان ماند. دومی که در اینجا نه ما کدام پیشبین نبودیم به این شکلش که در روی به خاطر استقبال و پذیرایی و خدمت از این مردم، حالا که میان در صفحات خیلی دچار مشکل هستند.
با آنکه دولت افغانستان اعلام کرده است ظرفیت پذیرش همه پناهندگان افغان را در یک وقت ندارد، نادر فرهاد یک سخنگوی دفتر امور پناهندگان سازمان ملل در کابل گفت که اخراج پناهندگان غیرقانونی افغان در ایران موضوعی است بین دولت‌های کابل و تهران و این دفتر هیچ دخالت در امور آن ندارد. اما او تشریح کرد که از مقامات جمهوری اسلامی می‌خواهد تا به پناهندگان افغان مهلت خروج داوطلبانه داده شود. گزارش شده است که حدود 1,000,000 پناهنده غیرقانونی افغان در ایران حضور دارند. در این حال مطابق با آمارها حدود 900,000 پناهنده دیگر در ایران ثبت و راجستر هستند. جمهوری اسلامی در اقدام جدید از آغاز اردیبهشت ماه شروع به جمع‌آوری اتباع غیرقانونی افغانستان کرده و به صورت اجباری همه این افراد را اخراج می‌کند. علی جویباری، رادیو فردا، کابل.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
صدای شما
درباره مسائل روز ایران و جهان، دیدگاه های خود را با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. اگر پیشنهاد، انتقاد و یا سؤالی در مورد برنامه های رادیو فردا دارید، حتماً با پیامگیر ما تماس بگیرید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113.
این رادیو فرداست.
به بخش دوم مجله شامگاهی امشب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده هم گزارش‌های متنوعی از ایران و سایر نقاط جهان برای شما خواهیم داشت، اما دعوت می‌کنم از شما به آخرین خبرها تا این ساعت از همکارم نیوشا بقراتی توجه فرمایید.
با سلام به شنوندگان مجله شامگاهی رادیو فردا. کاندیزا رایس وزیر خارجه آمریکا امروز گفت آمریکا و متحدانش حاضرند در صورت تعلیق تمامی فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی مشوق‌های سیاسی و اقتصادی را به ایران ارائه دهند، اما اگر جمهوری اسلامی ایران روند غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نکند، به گفته آنها با تحریم‌های بیشتری مواجه خواهد شد. شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه 4 فروردین ماه خود به ایران 60 روز برای تعلیق فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم فرصت داد، اما ایران آن را رد کرده است. نوری المالکی نخست وزیر عراق امروز گفت غیبت ایرانی ها در نشست شرم الشیخ زیانبار خواهد بود و افزود اگر لازم باشد او حاضر است برای متقاعد کردن جمهوری اسلامی شخصا به تهران برود. هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق به همین منظور از روز چهارشنبه به تهران رفته است. منوچهر متکی وزیر خارجه ایران پس از گفتگو با هوشیار زیباری گفت که جمهوری اسلامی در این باره ابهاماتی دارد، اما با توجه به توضیحات آقای زیباری تصمیم خود را به زودی اعلام خواهد کرد. در همین حال و در خبری دیگر، وزیر خارجه عراق چهارشنبه شب در کنفرانس مشترک خبری با منوچهر متکی وزیر خارجه ایران گفت دولت عراق تصمیم گرفته است اعضای سازمان مجاهدین خلق را از آن کشور اخراج کند و کمیته‌ای را برای تضمین اجرای این تصمیم تشکیل داده است. آقای زیباری افزود که با چند کشور خارجی از جمله اروپایی صحبت کرده تا این افراد را بپذیرند. اتحادیه اروپا و ایالات متحده ای آمریکا سازمان مجاهدین خلق را یک گروه تروریستی می‌شناسند، اما در همین حال این سازمان از حمایت برخی از نمایندگان کنگره آمریکا و پارلمان اروپا برخوردار است. با واژگون شدن یک اتوبوس حامل دانش آموزان در گردنه داس در محور اصفهان تهران امروز 7 نفر کشته و 22 تن دیگر زخمی شدند. خبرگزاری ایرنا به نقل از معاونت عملیاتی پلیس علت این حادثه را سرعت غیر مجاز اعلام کرده. اتوبوس دیگری حامل دانش آموزان به علت عدم توانایی راننده در کنترل آن در جاده‌ای در گیلان غرب واژگون شد که در نتیجه آن راننده و 21 تن دانش آموز مجروح شدند. در سایر نقاط جهان به گفته ارتش آمریکا سرهنگ ویلیام استیل فرمانده سابق یکی از بازداشتگاه‌های نظامی در بغداد به اتهام همکاری با دشمن در بازداشت است و تحقیقات در این زمینه و همچنین اتهاماتی در مورد روابط او با یک مترجم و زن عراقی که نادرست توصیف شده ادامه دارد. سخنگوی ارتش آمریکا افزود سرهنگ استیل همکنون در کویت در بازداشت است تا تکلیفش روشن شود. در خبری دیگر، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در سخنرانی سالانه خود در جلسه مشترک هر دو مجلس آن کشور خارجیان را متهم کرد که با حمایت مالی از گروه‌های سیاسی مدنی روسیه در امور داخلی آن کشور مداخله می‌کنند. وی به کشور خاصی اشاره نکرد. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن برای گفتگوهای دو روزه با جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا به واشنگتن رفته است. به گفته سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، یکی از محورهای عمده مذاکرات موضوع برنامه هسته‌ای کره شمالی خواهد بود. و خبر آخر این که دادگاهی در هند بر اساس شکایت یک شاکی خصوصی حکم بازداشت ریچارد گیر، هنرپیشه معروف آمریکایی را به خاطر بوسیدن گونه شلپا شلتی، هنرپیشه هندی صادر کرده است. فرد شاکی ریچارد گیر را متهم به ترویج فساد و بی‌بندوباری کرده. ریچارد گیر در برنامه‌ای که در دهلی نو برای تبلیغ در زمینه مبارزه با ایدز برگزار می‌شد، گونه این زن هنرپیشه هندی را بوسید. پس از چاپ عکس‌هایی از این مراسم، عده‌ای در برخی شهرهای هند در اعتراض به آنچه بی‌بندوباری خوانده شده دست به تظاهرات زدند. خانم هاشمی،
با تشکر از نیوشا بغراتی که آخرین خبرها تا این ساعت را به آگاهی ما رساند، اما در نیم ساعت آینده از این جمله خواهیم شنید. یک نشریه انگلیسی ادامه مذاکرات هسته‌ای میان ایران و غرب را وابسته به تحکیم قدرت ایران در عراق دانسته است. مقام های دولتی ایران روزنامه های منتقد به طرح مبارزه با بدحجابی را عامل دشمن نامیدند. نظر یک روزنامه نگار در ایران را در این باره خواهیم شنید. ناآرامی ها در فضای دانشگاه های ایران همچنان ادامه دارد. سری به دانشگاه های امیرکبیر و چند دانشگاه دیگر خواهیم زد. و خبرهایی از دنیای پرهیاهوی ورزش را در این بخش خواهیم شنید. با ما همراه باشید. در دومین روز مذاکرات هسته‌ای میان ایران و نماینده 5 عضو دائمی شورای امنیت و آلمان، یک نشریه تحلیلی معتبر انگلیسی زبان گفته است که ایران تا هنگامی که اساس قدرت خود را در عراق تحکیم نکرده، همچنان تلاش خواهد کرد که مذاکرات هسته‌ای ادامه یابد. در این باره بیشتر از فریبا مودت میشنویم.
نشریه تحلیلی استراتفور کامنتری میگوید علی‌رغم تحریم‌های جدید علیه ایران، جمهوری اسلامی همچنان به گفته این نشریه خوشرویی خود را حفظ کرده و در یک رشته بیانیه گفته است که مایل است جو حاکم بر مذاکرات منطقی باشد. استراتفور کامنتری در ادامه میگوید برنامه‌های هسته‌ای ایران پیرامون یک محور می‌گردد و آن تحکیم قدرت جمهوری اسلامی در عراق است. این نشریه می‌افزاید در طول فراز و نشیب‌های مذاکرات غیررسمی میان واشنگتن و تهران، ایران همواره مواردی برای به اصطلاح چانه‌زنی در دست داشته است، از جمله برنامه هسته‌ای‌اش تا موقعیت خود را در عرصه قدرت در عراق تحکیم کند. و بنابر این تحلیل، ایران در این راه برخورد خود را به غرب بارها به هدف تنظیم شکل گفتگوها عوض کرده است و اکنون به گفته استراتفور کامنتری این برخورد خوشرویانه به غرب یکی از آنهاست. ایران به گفته این نشریه در کنفرانس هفته آینده همسایگان عراق در شرم الشیخ با سیمایی آشتی جویانه شرکت خواهد کرد که انتظار می رود در طول آن ایران و آمریکا همراه با جمعی بین المللی در مورد امنیت عراق به گفتگو بنشینند. استراتفور کامنتری می افزاید تا کنون ایران به گونه ای رفتار کرده که گویی این آمریکاست که تقاضای شرکت ایران در این کنفرانس را دارد، اما در این حال ایران با اختیار کردن نقشی آشتی جویانه مواظب است که کنفرانس شرم الشیخ به فرصتی برای مذمت ایران و کمک‌های احتمالی آن به شورشیان تبدیل نشود. استراتفور کامنتری میگوید ایران با عدم اعلام اینکه آیا در کنفرانس شرکت خواهد کرد یا نه، میخواهد از قبل امتیازاتی چند از جمله آزادی 5 تبعه ایران را که در اربیل توسط آمریکا بازداشت شدند از ایالات متحده بگیرد. در این میان به گفته استراتفور کامنتری، پرزیدنت بوش تمام تلاش خود را خواهد کرد که ایران را متقاعد کند نیروهای آمریکا تا مدت‌ها در منطقه باقی خواهند ماند و در نتیجه به نفع ایران است تا با دستگاه رهبری کنونی آمریکا کنار آید تا اینکه منتظر انتخاب پرزیدنت بعدی و دستگاه رهبری دیگری باشد. از آن گذشته ایران هنوز نسبت به قدرتش در میان شیعیان عراق مطمئن نیست و در میان این امواج بی‌اطمینانی از حال و آینده، ایران همچنان تا آنجا که امکان دارد و تا آنجا که بتواند شیعیان عراق را تحت کنترل خود درآورد، به بازی مذاکرات هسته‌ای خود با جامعه بین الملل ادامه خواهد داد.
فریبا مودت گزارش می‌داد. مقام‌های دولت محمود احمدی نژاد در روزهای گذشته روزنامه‌های منتقد را عامل دشمن نامیدند و در مورد انتقاد از نحوه برخورد به گفته آنان بدحجابی به این روزنامه‌ها هشدار دادند. بهروز کارونی در این مورد با عیسی سحرخیز، عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات گفتگو کرده است.
محمد باقر ذوالقدر، معاون امنیتی وزیر کشور، دیروز چهارشنبه گفت آمریکا در قالب تهدید نرم از روزنامه‌ها و سازمان‌های غیر دولتی با الگوگیری از برنامه‌هایی که در شوروی سابق اجرا کرد بهره می‌گیرد. و برخی از روزنامه‌ها هم در جهت اهداف دشمنان به وظایف خود خوب عمل می‌کنند. سخنان معاون وزیر کشور ادامه سخنان محمد حسین صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است که اعلام کرده بود با رسانه‌هایی که به گفته وی در مبارزه با بدحجابی مانع تراشی کنند با اقتدار برخورد می‌شود. عیسی سحرخیز می‌گوید تمام این سخنان برآمده از یک سیاست متمرکز اعمال سانسور و خفقان در ایران توسط آقای احمدی نژاد و دولت وی است.
میشه گفت هرچه دولت بیشتر غرق معضلات سیاسی و اقتصادی و عدم پاسخگویی به شعارهای خودش و مطالبات مردم میشه، تیغ رو بیشتر از نیام در میاره و اون رو علیه ملت به ویژه روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و جنبش‌های اجتماعی تیزتر میکنه. متاسفانه این مباحث زمانی داره مطرح میشه که کشور باید آماده بشه که روز جهانی مطبوعات رو در روز 13 اردیبهشت جشن بگیره و جشنی که توسط دولت آقای احمدی نژاد گرفته میشه و هدیه‌ای که به روزنامه نگاران و اهالی مطبوعات داده میشه غیر از اعمال فشار و تهدید و ایجاد ارعاب چیزی نیستش.
آقای سرخیز در پاسخ به این پرسش که آیا باید شاهد بسته تر شدن فضای مطبوعاتی و تعطیلی هرچه بیشتر نشریات در ایران بود میگوید
حقیقاً ببینید وقتی که آقای صفار هرندی صحبت‌ها رو مطرح می‌کنه به یک معنا این پیام رو می‌فرسته که مطبوعات ایران باید صحبت رئیس قوه قضاییه ایران رو هم سانسور بکنه، چون که صحبت‌های آقای شاهرودی دقیقاً مخالف آن چیزی است که الان در کوچه و خیابان داره اتفاق می‌افته و دامنه‌اش از تهران به تبریز کشیده شده و احتمال داره شهرهای بزرگ دیگر رو هم ما شاهدش باشیم که در هفته آینده به این ماجرا بپیونده، که آن چیزی رو که آقای صفار هرندی مطرح کردن و مورد اعتراض تعدادی از نمایندگان مجلس هم قرار گرفته نقض صریح آشکار قانون، نه تنها قانون اساسی بلکه مواد 4 و 5 قانون مطبوعات هست.
عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات عقیده دارد که قوه قضاییه باید به طور مستقیم به خاطر اعمال فشار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بر مطبوعات برای برکناریش از این سمت اقدام کند. در این حال عیسی سحرخیز اعتقاد دارد که محمد باقر ذوالقدر باید مصداق عامل دشمن بودن مطبوعات را اعلام کند.
طبیعتاً طرف حساب ایشون و طرف کار ایشون کسانی هستند که سالهای سال در جایگاه مسئولیت بودند، در مجلس قرار داشتند و افرادی مثل آقای کروبی است. من فکر میکنم که آقای کروبی و دیگر دوستانی که الان مدیران مسئول مطبوعات ما هستند باید مستقیماً و مستقلاً علیه اینها شکایت بکنند، اونها رو به محکمه بکشند و اجازه ندن که نظامی ها و امنیتی های لباس شخصی پوش یا لباس پوشی که فکر میکنن اونهایی که فعلا لباس تنشون نیست شاید کاربرد لازم رو ندارن و نمیتونن اون فضای امنیتی و نظامی و پلیسی رو در کشور حاکم کنن، خودشون رو دخیل میدونن برای ورود به این مسئله و حمله به روزنامه‌ها، اونها رو به نظر من باید به پای میز محاکمه بکشن.
آقای سرخیز تاکید دارد که انجمن دفاع از آزادی مطبوعات و همچنین روزنامه‌نگاران باید علیه طرح این گونه مباحث محدود کننده فضای مطبوعاتی از سوی اعضای دولت محمود احمدی نژاد اقدام کنند.
مقام های دولت محمود احمدی نژاد روزنامه‌های منتقد به دولت را عامل دشمن نامیدند. در این باره بهروز کارونی با عیسی سحرخیز گفتگو میکرد. اما به دنبال بسته تر شدن فضای دانشگاه ها، دور تازه ناآرامی ها و اعتراضات دانشجویی در تهران و چند شهر دیگر آغاز شده است. دانشجویان دانشگاه پلی‌تکنیک یا امیرکبیر از روز چهارشنبه به دلیل دستگیری بابک زمانیان مسئول روابط عمومی انجمن اسلامی این دانشگاه دست به اعتراض زدند. در لرستان تجمع اعتراض آمیز دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی این شهرستان همچنان ادامه دارد. در این باره گزارش یلدا افضلی را می شنویم. دوره تازه ناآرامی‌های دانشجویی در تهران و شهرستان‌ها در اعتراض به امنیتی تر شدن فضای دانشگاه‌ها و برخوردهای بسیج دانشگاه با دانشجویان آغاز شد. دستگیری بابک زمانیان مسئول روابط عمومی انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر و انتقال این دانشجو به بند 209 زندان اوین
و به دنبال آن ممنوع الورود کردن 3 تن از اعضای اصلی انجمن اسلامی این دانشگاه که در تدارک فراهم کردن بستر انتخابات جدید انجمن اسلامی این دانشگاه بودند، فضای دانشگاه پلی‌تکنیک امیرکبیر را از روز چهارشنبه 5 اردیبهشت ماه به شدت ملتهب کرده است. علی عزیزی نایب دبیر دفتر تحکیم وحدت که به همراه هادی باقری از فعالین فرهنگی این دانشگاه و احسان منصوری دبیر سیاسی انجمن پلی‌تکنیک از سوی ریاست دانشگاه ممنوع الورود شدند، در گفتگو با رادیو فردا فضای دانشگاه را اینطور توصیف می‌کند.
انتخابات سالانه انجمن می‌خوان برگزار کنند و این انتخابات انجمن اصلا چون به مذاق حکومت خوش نمیاد، متاسفانه پروژه‌هایی داره انجام میشه که این انتخابات قطعاً شکست می‌خوره. یعنی مطلوب اونها اینه که اول اومدن مسئول روابط عمومی انجمن رو کسی که ارتباط های رسانه‌ای داشت رو بازداشت کردن و پشتر اون سعی میکنن که چند نفر فعالین که بالاخره ما دست‌اندرکاران و انتخابات باید باشیم رو به دانشگاه ممنوع ورود بکنن. چهارشنبه دانشگاه کلا فضای ناآرامی افتاده کرد، یعنی اینکه دانشجو شدیدا اعتراض کردن سر ممنوع ورود کردن سر بابک و تو حراست دانشگاه رفتن. مشاجره بسیار شدید بود تو حراست دانشگاه بین مسئول حراست و دانشجوها و من پیش‌بینی که از شنبه دانشگاه امیرکبیر فضای ناآرامی رو طی میکنه و به تدریج این اعتراضات افزایش پیدا میکنه.
با فروکش کردن اعتراضات دانشجویان دانشگاه مازندران، دانشجویان دانشگاه شیراز دست به اعتراض زدند و به دنبال آن دانشگاه لرستان به دلیل اعتراض جمعی از استادان و دانشجویان نسبت به امنیتی تر شدن فضای دانشگاه و برخورد نامناسب بسیج دانشجویی روزهای ناآرامی را سپری می‌کند. دانشجویان این دانشگاه در بیانیه اعلام کردند که دکتر صادقی رئیس این دانشگاه که رئیس بسیج اساتید غرب کشور است تا روز یکشنبه 9 اردیبهشت ماه باید عوض شود. عزیزی عقیده دارد که این اعتراضات به دلیل سیاست‌های غلط حکومت و ترس از بازتر شدن فضای فکری دانشگاه هاست که هر روز از یک نقطه کشور سرباز می‌کند.
سیاست‌هایی که حکومت پیاده کرده در دانشگاه‌ها منجر به یک نارضایتی‌ها شده که این نارضایتی دانشگاه داره با هم پیوند می‌خوره و به این صورت اعتراض‌هایی که پس از دیگه در دانشگاه‌های مختلف اتفاق می‌افته و علاوه بر این من فکر می‌کنم بیشترین مشکلی که حکومت احساس می‌کنه از این فضای باز چه در دانشگاه و چه در جامعه های دیگه یا مجموعه هایی که به صورت گرد هم میان و جنبش های اجتماعی رو شکل میدن، بخش عمدش برمیگرده به این که خیلی حکومت اون که دلش میخواد اینه که صدایی که از ایران به تمام دنیا ارسال میشه این صدا همسو و همگام با حکومت باشه و احساس میکنه اگر این صدا از ناحیه جامعه دیگه مطرح بشه که تحت کنترل حکومت نیستن، این ممکنه صدای دیگه رو بفرسته و این صدا ممکنه خطرناک باشه برای حکومت.
نایب دبیر دفتر تحکیم وحدت عقیده دارد که جنبش‌های دانشجویی با فعالیت‌های پراکنده نمی‌توانند به خواسته‌های خود که همان تاثیرگذاری در فضای سیاسی کشور است برسند. او می‌گوید
به نظر من انسجام در این جنبش‌ها به خصوص جنبش دانشجویی موجب میشه که این جنبش‌ها بتونن خواسته‌های دانشجویان رو فراگیر مطرح کنند و علاوه بر اون یک هماهنگی رو ایجاد کنن در یک جامعه به اسم جنبش دانشجویی که خواسته‌های جنبش دانشجویی رو مشخص کنند و در یک چارچوب اونها رو ارائه کنن برای احزاب.
امروز همچنین دانشجویان دانشکده ادبیات و زبان‌های خارجی دانشگاه علامیه طباطبایی تهران در اعتراض به توهین به دانشجویان بیانیه شدیدلحنی را صادر کردند. در تفرش ایزد جابری مدیر مسئول و محسن پریزاد مقدم سردبیر نشریه دانشجوی ایران نو به دلیل مطالب منتشر در این نشریه و برگزاری مراسم 8 مارس به کمیته انضباطی دانشگاه احضار شدند و در سبزوار مسئولان کمیته انضباطی این دانشگاه مصطفی صداقت‌جو از فعالان دانشجویی را 3 ترم از تحصیل تعلیق کردند.
گزارش یلدا افضلی را درباره ناآرامی‌های دانشجویی در ایران شنیدیم، اما علاوه بر اعتراضات دانشجویی در داخل ایران، کمیته تهران 2007 در بیانیه آزادی فوری بابک زمانیان از فعالین انجمن اسلامی امیرکبیر را خواستار شد. این کمیته که سازمان‌های دانشجویی ایتالیایی را در بر می‌گیرد، در دسامبر سال گذشته از حمایت جنبش دانشجویی ایران تشکیل شد. احمد رفعت همکار رادیو فردا در روم با یکی از فعالین این کمیته گفتگو کرده است که با هم میشنویم.
کمیته تهران 2007 بلافاصله پس از انتشار خبر دستگیری بابک زمانیان قائم مقام روابط عمومی انجمن اسلامی دانشجویان امیرکبیر تهران در بیانیه که منتشر ساخت آزادی فوری و بدون قید شرط او را خواستار شد. این کمیته که نمایندگان 22 سازمان دانشجویی و جوانان ایتالیایی را از طیف چپ تا راست در بر می‌گیرد، اخیراً نیز پایگاه اینترنتی به زبان ایتالیایی برای حمایت از دانشجویان دانشگاه‌های ایران و انعکاس اخبار مبارزاتشان به راه انداخته است.
Come comitato per l'università siamo molto preoccupati dalle notizie che giungono dall'Iran.
لئوناردو یکی از فعالین کمیته تهران 2007 در گفتگو با رادیو فردا میگوید اخباری که از ایران میرسند بسیار نگران کننده هستند. دستگیری بابک زمانیان یکی از فعالین جنبش دانشجویی پلی‌تکنیک تهران تنها به دلیل چند مصاحبه با رسانه‌های ایرانی و بین‌المللی، حکایت از نگرانی شدید حکومت محمود احمدی نژاد از رشد جنبش دانشجویی دارد. این فعال دانشجوی ایتالیایی در ادامه می‌افزاید تشدید فشار بر دانشجویان و اوج گرفتن مبارزات در دانشگاه‌های سراسر ایران از شمال تا جنوب عکس‌العمل جوانان به برنامه‌های سرکوبگرانه حکومت است و اگرچه دانشجویان دانشگاه شیراز موفق شدند با تظاهرات گسترده‌شان مسئولین دانشگاه را مجبور به عقب نشینی کنند، ولیکن بیمان می‌رود که دولت محمود احمدی نژاد در صدد باشد جنبش‌های دانشجویی و زنان را مجبور به پرداخت بهای انزوای بین‌المللی‌اش کند. در ادامه این گفتگو، لئوناردو به نمایندگی از کمیته تهران 2007 می‌گوید همبستگی ما با دانشجویان ایرانی امری تشریفاتی نیست، بلکه ما دانشجویان ایتالیا وظیفه خود می‌دانیم صدای جنبش دموکراتیک دانشجویان ایران را به گوش افکار عمومی کشورمان برسانیم. این فعال دانشجویی در خاتمه می‌گوید از جمله برنامه‌های کمیته تهران 2007 اعزام هیئتی به جمهوری اسلامی ایران برای ملاقات با سازمان‌های دانشجویی است و همزمان در نظر دارد در دانشگاه‌های ایتالیا جلساتی را با حضور نمایندگان جنبش دانشجویی ایران برگزار سازد. احمد رافت، رادیو فردا، روم.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
تو گفتی تار زدن هم دل و دماغ میخواهد. دل و دماغ خوب بابی دل و دماغی بزند تا دل و دماغ پیدا کند.
این زن سهم منه، حق منه، عشق منه، من دراغ نمیدارم.
سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد.
پنج دری مجله هفتگی فرهنگی هنری رادیو فردا.
یک شنبه ها در مجله شامگاهی رادیو فردا ساعت 7 شب.
اکبر گنجی، روزنامه نگار ایرانی که همکنون در آمریکا به سر می‌برد، شب گذشته جایزه مجلس عوام انگلستان به نام ابوت را به دست آورد. این جایزه در حالی به آقای گنجی اهدا شد که او به دلیل مشکلات دریافت روادید از سفر به انگلستان و شرکت در این مراسم باز ماند. محمد زرقامی با اکبر گنجی در این باره گفتگویی کرده است، با هم می‌شنویم.
آقای گنجی، امسال مجلس عوام انگلستان جایزه ابوت رو که به روزنامه نگارانی اختصاص داره که فعالیتی در دفاع و حمایت از دموکراسی پارلمانی در کشورشون انجام دادن به شما اعطا کرد. با توجه به اینکه شما جوایز بسیاری رو در سالهای اخیر دریافت کردین، دامنه تاثیرگذاری این جوایز در پیشبرد دموکراسی و حقوق بشر در ایران تا چه اندازه‌ایه؟
اما به هر حال کسانی که در داخل کشور دارن مبارزه میکنن برای استقرار دموکراسی، اینها از طرف رژیم سرکوب میشن و دائما با انواع و اقسام خطرها روبرو هستن و در این شرایط به هر حال جامعه جهانی با پشتیبانی معنوی اخلاقی که از اینها به عمل میاره، منظورم نهادهای مدنی جهانی هستش، به نوعی داره مشروعیت اخلاقی میبخشه به این مبارزه و در سوی دیگر جریان داره محکوم میکنه نظامی رو که شهروندان خودش رو سرکوب میکنه و از حقوق شهروندی اونها رو محروم میکنه.
یعنی به نظر شما اعطای این جوایز از سوی این نهادها به فعالان اجتماعی حاکمیت رو در بهبود اوضاع حقوق بشر در ایران متقاعد کرده؟
ما که معیاری اینجا نداریم یا دستگاهی که بتونیم اندازه بگیریم و بخوایم سخنی بگیم که این سخنمون علمی باشه، اما اون چیزی که هست مطمئنا اگر فشارهای جامعه جهانی نبود و حمایت‌هایی که نهادهای بین‌المللی حقوق بشری از مبارزه مردم ایران میکنن و محکومیتی که دائما رژیم میکنن، این رژیم قطعاً وضعیت بسیار بسیار بدتری برای فعالین حقوق بشر در کشور ما فراهم می‌کردش. کما اینکه در دهه 60 وضع از امروز بسیار بسیار بدتر بوده و کارهایی رو که اونها اون موقع می‌کردن امروز نمیتونن بکنن، نه اینکه نمیخوان بکنن، اونها دوست دارن که جامعه رو به طور مستقیم سرکوب بکنن و هیچ کس نتونه سخنی بر زبان بیاره. اما به هر حال مجموعه تحولات داخلی و بین‌المللی دیگه اون اجازهش رو بهشون نمیده، هرچند که شرایط بسیار شرایط دشواریه.
شما در بعد خروج از کشور گفته بودین که قصد دارین به ایران بازگردین و فعالیت‌های خودتون رو اونجا ادامه بدین، اما اکنون مدت هاست که از سفر شما به خارج از کشور میگذره. آیا همچنان بر سر وعده خودتون پابرجا هستین؟
قصد من برگشتن به کشور من 10 ماه خارج از ایران هستم و خب به طور طبیعی شما اگر کسانی که تو ایران زندگی میکنن نگاه کنید، حتی کسانی که در فضای روشنفکری و فعال سیاسی هستن، اینها به سفر مسافرت میکنن، گاهی مدتی برای برنامه‌هایی که دارن در خارج میمونن، اما اون چیزی که هست اصل کار در ایرانه و مبارزه در اونجا هستش و کسانی که اونجا دارن مبارزه میکنن، زحمت میکشن، اونها کسی هستن که پروژه گذار به دموکراسی در ایران دارن فعال پیگیری میکنن.
اما حتما میدونین در بسیاری از موارد افرادی که به خارج از کشور سفر کردن پس از اینکه به ایران بازگشتن با محدودیت‌های مواجه شدن، مثل خانم نازی عظیما، همکار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، که الان ماه‌هاست به دلیل توقیف گذرنامه‌اش توسط مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی نمیتونه از ایران خارج بشه.
این کاری که انجام شده کاملا کار غیرقانونی، غیر انسانی هستش. این مطابق قوانین بین‌المللی که جمهوری اسلامی پاشو امضا کرده، در قوانین خود این نظام حق مسافرت یکی از حقوق شهروندیه که هر شهروندی مجازه که آزادانه در کشور خودش رفت آمد داشته و آزادانه به کشورهای دیگه برو بیاد. به هر حال خانم عظیما همچون هر شهروند دیگه ایرانی باید حق داشته باشه به کشور خودش آزادانه سفر کنه و به آزادانه به هر جایی که میخواد بازگرده. این رژیم تنها چیزی که ازش برمیاد اینه که چون مخالفت ها رو میخواد سرکوب بکنه، میگه هر کسی که مخالف منه به دنبال براندازیه.
گفتگوی محمد زرقامی را با اکبر گنجی شنیدیم. آقای گنجی شب گذشته جایزه مجلس عوام انگلستان را به نام ابوت از آن خودش کرد. اما نوبت میرسد به خبرهای ورزشی، از حبیب روشنزاده میشنویم.
دنیای ورزش. یکی از مربیان فوتبال در جمهوری اسلامی از 3 وزارتخانه اطلاعات، دارایی و کشور تقاضای کمک کرد تا از تبانی و زدوبند در فوتبال کشور جلوگیری کنند. بهمن فروتن، سرمربی تیم فوتبال شاموشک نوشهر، اعلام کرد تبانی به شیوه های مختلف فوتبال کشور را به خطر انداخته است. وی که با خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی سخن می گفت، گرچه دقیقا روشن نکرد این تبانی در فوتبال باشگاهی ایران چگونه و سوی کدام تیم ها انجام شده یا می شود، ولی اظهار داشت گرفتن پول و کمکاری از جمله شیوه های رایج در تبانی به شمار می آید. این سرمربی فوتبال اضافه کرد برای رفع این مشکل نظارت 3 وزارتخانه اطلاعات، دارایی و کشور بر فوتبال ایران ضروری است. چند روز پیش نیز روزنامه ابرار ورزشی چاپ تهران از تبانی و زدوبند در فوتبال باشگاهی ایران خبر داده و نوشته بود پخش مستقیم تلویزیونی جلوی برخی تبانی های احتمالی را می گیرد و دیگر نمی شود هر عملی را مرتکب شد. در یک مسابقه دوستانه فوتسال یا فوتبال سالونی که میان تیم‌های ملی ایران و تایلند در تهران برگزار شد، تیم فوتسال ایران 8-2 بر تایلند پیروز شد. این مسابقه برای آمادگی تیم ایران در مسابقات فوتسال آسیایی که 3 هفته دیگر در ژاپن آغاز می‌شود برگزار شد. ایران در این مسابقات با مالزی، چین و لبنان همگروه است. در انگلیس، آلن بال، عضو اسبق تیم ملی فوتبال این کشور، به دنبال سکته قلبی درگذشت. آلن بال در جام جهانی 1966 لندن جوانترین بازیکن تیم ملی فوتبال انگلیس بود که همراه آن به مقام قهرمانی رسید پس از پیروزی 4-2 انگلیس بر آلمان در بازی فینال. او که هنگام مرگ 61 سال داشت، دومین عضو تیم جام جهانی 66 انگلیس است که با زندگی وداع می‌گوید. پیش از آلن بال، بابی مور، کاپیتان تیم ملی فوتبال انگلیس، به دنبال بیماری سرطان در سال 1993 درگذشت. و سرانجام امشب 2 مسابقه رفت از مرحله نیمه نهایی جام اتحادیه فوتبال باشگاه‌های اروپا معروف به یوفا کاپ برگزار می‌شود که در آن 3 تیم از اسپانیا و 1 تیم از آلمان حضور دارند. در بارسلون تیم اسپانیول میزبان تیم وردر برمن آلمان است و در شهر پامپلونای اسپانیا اوساسونا تیم جواد نکونام هافبک ملی پوش ایرانی پذیرای تیم دیگر اسپانیایی سویا خواهد بود. هر دو بازی به وقت ایران ساعت 22:15 دقیقه آغاز خواهد شد.
خبرهای ورزشی را از حبیب روشنزاده شنیدیم. شنوندگان عزیز، در این آخرین ثانیه‌های مجله شامگاهی از شما دعوت می‌کنم به سرخط چند خبر مهم تا این ساعت توجه فرمایید. وزیر خارجه آمریکا میگوید اگر جمهوری اسلامی غنی‌سازی اورانیوم را به تعلیق در نیاورد با تحریم‌های بیشتری روبرو خواهد شد. نخست وزیر عراق حاضر است شخصا به تهران برود تا ایران را برای شرکت در کنفرانس امنیت عراق متقاعد کند. وزیر خارجه عراق میگوید این کشور تصمیم به اخراج اعضای سازمان مجاهدین خلق گرفته است. بر اثر واژگونی 2 اتوبوس حامل دانش آموزان در ایران 7 نفر کشته و 43 نفر زخمی شدند و یک سرهنگ آمریکایی به اتهام همکاری با دشمن در مدت ماموریتش در عراق بازداشت شد. به پایان مجله شامگاهی امشب رادیو فردا رسیدیم. از اینکه در یک ساعت گذشته با ما با رادیو فردا همراه بودید از شما تشکر میکنم و دعوت میکنم در 30 دقیقه آینده با